ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. نهمین دور مذاکرات ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 روز 20 آبان در پایتخت عمان برگزار خواهد شد. رئیس کمیته هسته‌ای مجلس میگوید که طرحی برای محدود کردن تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تهیه شده است. و تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی از خوانندگی زنان انتقاد کردند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم. در این بخش خبری همراه شما با 15 دقیقه خبر و گزارش. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز شنبه اعلام کرد که نهمین دور مذاکرات ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 روز 20 آبان ماه در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی گفت که این مذاکرات به سرپرستی محمد جواد ظریف و کاترین اشتون و پس از مذاکرات سه جانبه وزیران امور خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. اتحادیه اروپا جمعه شب اعلام کرده بود که وزیران امور خارجه ایران و آمریکا روزهای 18 و 19 آبان در عمان دیدار می کنند و سپس دیدار جامع ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 روز 27 آبان در وین برگزار می شود. در خبری دیگر، ابراهیم کارخانه‌ای، رئیس کمیته هسته‌ای مجلس میگوید طرحی تهیه شده است که بر اساس آن تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران ملزم خواهد بود آنچه در این طرح خط قرمز توصیف شده است را در مذاکرات رعایت کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای کارخانه‌ای غنی‌سازی ادامه فعالیت فوردو، راکتور آب سنگین عراق و بازرسی‌ها از تأسیسات اتمی را از جمله موارد این خط قرمز توصیف کرد. این نماینده مجلس گفت که این طرح در صورت ضرورت به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در تیر ماه سال جاری ظرفیت غنی‌سازی، تحقیق و توسعه و تأسیسات فوردو را سه مسئله مهم در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 دانسته بود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه ضمن انتقاد از تکنوازی و خوانندگی زنان در ایران گفت نامه‌ای به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اعتراض به برخی فعالیت‌های بانوان در زمینه موسیقی ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نقوی حسینی افزود اگر مسئولان به دغدغه‌ها و خواسته‌های نمایندگان در این زمینه توجه لازم را نکنند، مجلس از اختیارات و حدود قانونی خود برای حل و بررسی این مشکل استفاده خواهد کرد. این نماینده مجلس گفت تکنوازی و خوانندگی زنان یکی از حرمت‌هایی است که به گفته او در ایران شکسته شده و ضد باورها و ارزش‌های دینی مردم ایران است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع غنچه قوامی، روز یکشنبه خبر داد که موکلش به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، خانم قوامی 25 ساله با تابعیت بریتانیایی ایرانی در تابستان سال جاری پس از تلاش برای ورود به سالن والیبال برای تماشای بازی ایران و ایتالیا بازداشت شد. او پس از چند ساعت آزاد شد اما چند روز بعد دوباره بازداشت شد. دادگاه غنچه قوامی ماه گذشته برگزار شده بود. آقای علیزاده طباطبایی گفت که حکم دادگاه را مشاهده کرده اما در انتظار دریافت رسمی این حکم است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ گفت با آنکه مذاکرات با ایران دشوار است و هنوز بر سر برخی موضوعات اختلافاتی وجود دارد، اما او به این مذاکرات خوشبین است. به گزارش وبسایت رسمی وزارت امور خارجه آمریکا، آقای کری گفته است هرچند نمیتواند آینده این مذاکرات را پیش بینی کند، اما آمریکا تمام تلاشش را خواهد کرد تا مطمئن شود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. آقای کری همچنین خطاب به رهبران جمهوری اسلامی ایران گفت که تلاش آنها در مبارزه با داعش روی مذاکرات هسته‌ای تأثیری نخواهد گذاشت و مقام‌های عراقی و رؤسای عشایر سنی این کشور روز یکشنبه اعلام کردند که نیروهای گروه خلافت اسلامی 50 مرد، زن و کودک را در استان انبار عراق قتل عام کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حمله روز یک شنبه آخرین کشتار غیر نظامیان در استان انبار عراق به شمار می رود. اما رأی‌گیری برای برگزیدن رئیس جمهوری و پارلمان جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین برگزار شد. در حالی که کیف و غرب این انتخابات را پیشاپیش محکوم کردند، روسیه اعلام کرد که نتایج آن را به رسمیت خواهد شناخت. در روزهای گذشته درگیری‌های در شرق اوکراین به رغم آتش‌بس شدت گرفته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یک شنبه در بخش های از دو استان جنگ زده دونتسک و لوگانسک که تحت کنترل جدایی طلبان قرار دارد، رای گیری برای تشکیل دولت و تعیین رئیس جمهور و پارلمان این منطقه برگزار می شود. انتظار می رود الکساندر زاخارچنکا و ایگر پلتنیتسکی که تا همین اواخر خود را به ترتیب نخست وزیر جمهوری های خلق دونتسک و لوگانسک می نامیدند، برنده این انتخابات شوند. قرار است پارلمان دونتسک 100 نماینده و پارلمان لوگانسک 50 نماینده داشته باشد و نمایندگان دو حزب در دونتسک و سه حزب در لوگانسک با هم رقابت میکنند. جدایی طلبان میگویند که 3 میلیون برگه رای چاپ شده و برای کسانی که از این منطقه جنگ زده گریختند نیز امکان رای گیری اینترنتی در نظر گرفته شده. یک شنبه در بسیاری از شهرهای اوکراین آوارگان جنگ علیه انتخابات جدایی طلبان تظاهرات کردند. ولادیمیر کارنیلوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید رای گیری جدایی طلبان پاسخ به انتخابات سراسری پارلمانی در اوکراین است که یک شنبه گذشته برگزار شد و در آن احزاب غرب‌گرا به پیروزی رسیدند.
Для них важливо зробити ці вибори певним символічним актом, який розлученням з української держави, яка наприклад,
برای جدایی طلبان این رأی‌گیری گام نمادین مهمی در راستای استقلال از اوکراین است تا به تشکل‌های خودخوانده نوعی مشروعیت بخشیده شود. بیشک روسیه از این انتخابات همچون همه‌پرسی کریمه به عنوان دستاویزی تبلیغاتی استفاده خواهد کرد. پیشتر این سناریو در ترانسنیستریا، آبخاز و اوستیای جنوبی نیز تجربه شده. ضمناً برای روسیه این گامی در مسیر ادامه تجزیه اوکراین است.
крок вперед, щоб зробити ще не один крок на материковій Україні.
کیف انتخابات جدایی طلبان را اقدامی برای سرنگونی رژیم حاکم و تصاحب قدرت اعلام و سازمان امنیت اوکراین پرونده جنایی در این رابطه مفتوح کرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا، میانجیگر اصلی بحران اوکراین، در بیانیه این انتخابات را نقض توافق مینسک خواند. بر اساس این توافق، انتخابات محلی در استانهای دونتسک و لوگانسک قرار بود مطابق قانون جدید اوکراین درباره اختیارات ویژه این منطقه 7 دسامبر 16 آذر ماه برگزار شود. اما جدایی طلبان مدعی شدند که توافق مینسک ضمیمه محرمانه داشت که برگزاری انتخابات در همین یک شنبه را جایز کرده و روسیه نیز بر این ادعا صحت گذاشت. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روسیه را به نقض توافق مینسک متهم کرد. بیشتر نیز برنادت میهن، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، از مسکو خواست از این انتخابات به عنوان بهانه برای ارسال نیرو و ادوات نظامی بیشتر به اوکراین استفاده نکند. اما شنبه بسیاری از خبرنگاران بین المللی از ورود کاروان نظامی جدید به دونتسک گزارش دادند. گزارشگر روزنامه بریتانیایی تلگراف و همکار وی از پایگاه خبری آمریکایی بازفید نوشتند که شاهد عبور 62 کامیون به همراه 3 راکت انداز و 2 سامانه پدافند هوایی از مرز روسیه به خاک اوکراین بودند. گزارشگر اسوسییتد پرس نیز در توییتر خود نوشت که نظامیان بدون نشان مانع فیلمبرداری از این ستون جنگی شدند. اما به هر حال فیلم آن در اینترنت منتشر شد. گزارش های مختلف دلبران است که بین 70 تا 90 درصد شبه نظامیانی که علیه نیروهای دولتی اوکراین در شرق این کشور می جنگند شهروند روسیه هستند. مسکو همواره مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده. یولی لپین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که برگزاری انتخابات جدایی طلبان با نقض توافق مینسک آتش بس را نیز منتفی خواهد کرد.
Лавров заявил, что мы признаем эти выборы, тем самым Россия дозавоировала свою подпись под Минскими договоренностями. Я вообще не понимаю логику.
اظهارات لاوروف مبنی بر پذیرش نتایج انتخابات جدایی طلبان، روسیه که یکی از امضا کنندگان توافق مینسک بود، آن را زیر پا گذاشته. تنها توضیح این اقدام میتواند آن باشد که کرملین در صدد است طرح خود در اوکراین را پیش ببرد. این یعنی برافروختن دوباره شعله جنگ. در غیر این صورت سیاست کرملین کاملا بی‌منطق است.
آخرین گزارش سازمان ملل متحد آمار تلفات درگیری‌ها در شرق اوکراین را بالغ بر 4000 نفر برآورد کرده. از این تعداد بیش از 300 نفر در 10 روز گذشته جان باختند. این در حالی است که از 5 سپتامبر 14 شهریور در شرق اوکراین آتش بس دو جانبه اعلام شد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35 سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
و گزارش پایانی این بخش. جشنواره سلام مشرق زمین شامگاه دوشنبه این هفته به 10 دور از فعالیت خود پایان میدهد. در این فستیوال 3 هفته‌ای تا کنون 10 هنرمند از چین و ژاپن گرفته تا کشورهای خاورمیانه عربی با ارائه بیش از 20 برنامه موسیقی، رقص، تئاتر و سخنرانی گوشه‌ای از فرهنگ و هنر سرزمینشان را به مخاطبان اروپایی خود معرفی کردند. از جشنواره سلام اورینت بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
برای آشنایی اروپاییان با فرهنگ خاور دور، نزدیک و میانه 10 پیاپی است که در اوائل فصل پاییز جشنواره‌ای در شهر وین آغاز به کار می کند که سلام مشرق زمین نام گرفته. این فستیوال رنگارنگ که از آن به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی هنری اتریش یاد می شود، با استاب صدای زنان مشرق زمین این بخش گسترده و پرجمعیت دنیا را امسال در سلوه فعالیت‌های خود قرار داده. زنان هنرمندی که یا در سرزمین خود فعالند و یا به دیگر کشورها مهاجرت کردند. یکی از این زنان اعظم علی، هنرمند ایرانی ساکن کانادا است. این هنرمند موسیقی 44 سال دارد، از 4 تا 15 سالگی در هند رشد و پرورش یافته و تا کنون بیش از 60 ترانه فارسی، افغانی، عربی، ترکی و هندی خوانده. اعظم علی، خواننده و نوازنده ایرانی، برای چندمین بار است به جشنواره سلام مشرق زمین دعوت شده و در 17 سال اخیر 8 آلبوم موسیقی منتشر کرده که در 4 آلبوم نخستین از صدایش به عنوان ساز استفاده کرده، ولی با این حال بیشتر ترانه‌هایش فارسی است. مهاجر دیگری که به 10 جشنواره مشرق زمین دعوت شده، نگار شهریار است. این خواننده جوان همراه با 2 هنرمند جوان دیگر با نامهای ماهان میرعرب، نوازنده گیتار، و شایان فتی، نوازنده سازهای کوبه‌ای، گروهی در شهر وین راه اندازی کرده که سرنگ نام دارد. این گروه موسیقی تا کنون شماری از ترانه‌های معروف ایران را با رنگامیزی دیگری ارائه کرده، مانند این ترانه کردی. جشنواره مشرق زمین شامگاه دوشنبه این هفته به 10 دور از فعالیت خود پایان می‌دهد. محمد رضا شجریان، کیهان کلهر و زهره جویا از جمله هنرمندانی‌اند که تاکنون به این فستیوال در شهر وین دعوت شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش رسیدیم. در وبسایت radiofarda.com با خبرها و گزارش‌های بیشتر منتظرتون هستیم. همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا و شماره پیامگیر ما 20420221112 به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. میتونید زنگ بزنید و نظر و انتقادتون رو در مورد برنامه‌های ما و خبرهای مختلف بگید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.